بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين آخرین موردی که در بحث شهادت زنان مطرح شده اموری است که اطلاع مردان نسبت به اونها مشکل است. به تعبیر فقها ما یأسر الاطلاع الرجال علیه، یا اموری که مربوط به زنانه، امور زنانه است. لا بعضی نمونه هاش در روایات آمده، مثل عیوب مخفی زنان، بحث نفاس، بحث بکارت، بحث حیض، بحث استحلال و ولادت فرزند، اینها مواردی است که در روایات آمده به عنوان اموری که یحرم و مثلا رجال النظر الی، یا ما لا ینظر الرجال الی، با تعابیر مختلف. بحث این است که آیا شهادت زنان در این موارد قبول یا قبول نیست. اصل قبول شهادت زنان در این موارد فی الجمله مورد اتفاق فقها هست و هیچ تردیدی از سوی کسی ابراز نشده. روایات هم به وضوح بر این موارد دلالت داره. گرچه حالا ادعای اجماع نشده، مثلا مرحوم صاحب جواهر بفرمان که بلا خلاف اجدو، ولی شاید جز موارد اتفاقی و اجماعی همین مورد باشه. روایاتی هم که در اینجا وارد شده دو دسته هستند. بعضی روایات موارد خاص رو مطرح کردند و فرمودند شهادت زنان در اونها معتبر است، و برخی هم قاعده کلی رو ذکر کردند به صورت اصل کلی، و برخی اول یک مورد خاص رو گفتن و در ذیلش اشاره به اون قاعده کلی کردند. علاوه بر روایات، اون استدلال عقلی لمسیس الحاجه هم مطرح شده که اگر شارع شهادت رو به عنوان یکی از راه‌های رسیدگی به دعاوی مطرح کرده و مهمترین راه رو اقامه بیینه قرار داده، خب اگر باب شهادت زنان در این امور بسته باشه، فرض این هم هست که مردان هم که دسترسی ندارن، در واقع نتیجهش این میشه که باب فصل خصومت بسته میشه و نمیشه خصومت در این امور از بین بره، دعوای اقامه میشه، راهی برای اینکه این دعوا صحیح است و یا صحیح نیست وجود نداره. بنابراین اگر هیچ دلیل شرعی هم نبود، ما میتونستیم بر اساس این حکم عقل بگیم که شهادت زنان پذیرفته است. بله، اگر شارع میومد وامیستاد روی این قضیه که نه، معذالک باز پذیرفته نیست، حالا ما اونجا تعبدن مجبور بودیم مشکلات رو تحمل بکنیم، ولی اگر دلیل شرعی هم نبود، همین حکم عقل کافی بود که به ما بگه که شهادت زنان در اینجا قبول است. یعنی این کافی بود که اون اصل عدم نفوذ شهادت زنان رو واقعا نقض بکنه. این دلیل عقلی برای نقض اون اصل کافی بود. یا اگر اطلاقاتی مثلا داشتیم، این میومد اون اطلاقات رو تغییر میکرد، این دلیل لبی در واقع. ولی خوشبختانه ما روایات هم داریم در این مورد متعدد که در جواهر اینها رو آوردن و ذکر شده. در اصل قضیه بحثی نیست، قبلا هم ظاهرا روایات اشاره کردیم، اما بحث در فروعات مسئله هست. چند فرع هست که مورد بحث فقها قرار گرفته. فرع اول این است که آیا در این موارد که شهادت زنان پذیرفته است و امور مربوط به زنانه، آیا شهادت مردان چطور پذیرفته است یا نه؟ یا در اینجا اگه مردی شهادت داد قبول نیست؟ اینجا هم یک نوع وفاقی بر قبول شهادت مردان هست لعموم الادله، ادله که گفته بینه معتبر است در دعاوی انما اغذی بینکم بالبینات، این شامل اینجا هم میشه. اگر ما دلیلی بر نقض نداشته باشیم همون ادله کافیست که بگه که در اینجا شهادت مردان معتبره. شاید تنها مخالف قضیه مرحوم قاضی ابن براج باشه که ایشون گفته نه این جایز نیست. صاحب جواهر حمل خوبی کرده فرمایش ایشون رو که شاید منظورشون این است که لا یجوز للرجال شهادت، نه اینکه نافذ نیست موضوعا، یعنی تکلیفا جایز نیست. چرا؟ چون کار حرام انجام میدن. بعضی خیلی موارد اینها چیزیست که نگاه بون برای مرد نامحرم مثلا حرامه، بنابرای لایجوز
عدل نفوذ ازش بر نمیاد.
خب وقتی که جایز نبود، خب اگر کاری انجام داد به نتیجهش میشه لازمش، این آقا با ارتکاب این از عدالت ساقط میشه، بعد دیگه در شاهد عدل نخواهد بود. مثلا به این لازم میتونه تأثیر وضعی هم داشته باشه. حرف صاحب جواهر این است که لیکن یمکن ان یرید الحرمته، مرحوم قاضی حرمت اراده کرده بدون ضروره علی الاجانب، بر اجنبی اگه ضرورتی نباشه حرام است. فا این تعمدو ذالک خرجو عن العداله لا انه لا یجوز لهم الاطلاع از ضروره، یا اینکه لا تقبل شهادتهم، اگر اتفاقا چشمش افتاد بدید، اتفاقا چشمش افتاد و بعدم قبل از اون مشاهده اتفاقی میتونه بره شهادت بده. خب این بنابراین اینجا خیلی بحثی نیست. صاحب جواهر فرمودن للعمومات و معلومیت کون الرجال هم الاصل فی الشهاده. شهادت اینها اصل هر شهادت هم. حالا این معلومیت باز چه دلیلیه؟ للعمومات و معلومیت کون الرجال، معلومیت حالا باید دلیلش چیه؟ ما باید به اون دلیل تمسک کنیم. ادعای اجماعی مثلا، معلوم که معلوم یقین نیست دیگه، یعنی در جزو یقینیات فقه هست. مثلا چه ادعای اجماعی تو این قضیه ممکنه بخوایم بکنیم؟ بلاخ صرف معلومیت خب طبعا نمیتونه دلیلی باشه. بنابراین این فرع هم فرع روشن نیست، خیلی جای بحث نداره. فرع مهمتر قبلا هم در بحث رضا اشاره شد این است که آیا در این امور شهادت چهار زن لازمه یا شهادت دو زن و یا حتی یک زن هم کافی است. قبلا گفتیم اصل این است که شهادت چهار زن باید باشه. خب این در مورد اصل کلی داریم، ولی حالا ممکنه که بگیم در مورد امور خاص زنان استثناء است، یعنی اون عمومات شاید کافی نباشه احتمال، یعنی باید ببینیم آیا دلیلی بر نقضش پیدا میکنیم در اینجا یا نه، چون محتمله که مورد امور زنان خاص باشه. چون در اینجا مورد خاصه، شعار اومده چون اینجا رو زنان به جای مردان قرار داده، پس دو زن رو هم به جای دو مرد قبول کرده باشه، این احتمال وجود داره. استدلال از این طرف نقل شده که مثلا از مرحوم شیخ مفید و ابی صلاح حلبی نقل شده که شهادت دو زن هم کافی است و تام است شهادتشون. خب کسی بزرگی مثل شیخ مفید این رو قائل شدند. استدلالی که برای این میشه بیان کرد چند روایته که در مورد ولادت نقل شده. فرسش هم در مورد ولادته. تا تجوز سیه حلبی است که میفرماید که تجوز شهادت القابل وحدها فی المنفوس. دوم شهادته عن شهادت القابل فی الولاده قال تجوز شهادت الواحده. و علی قاعده اینا دوتا یک روایت هست که حالا با دو شکل توسط راوی نقل شدند. روایت سوم روایت ابی بصیر است عن الباقر علیه السلام قال تجوز شهادت امرأتین فی الاستحلال، باز در مورد هم ولادت و استحلال بچه فرموده است که شهادت دو زن کافی است.
روایت اول دو بود که اصلا کلن خلاف قاعده میشه دیگه، چون شهادت یه نفر هم کافی دونسته. من خاطر ما تو همون مورد خاص این نمیتونه دلیل برای همه اموری باشه که مردان،
حالا باید ببینیم که از این میشه تعدی کرد یا نه. حالا در روایت صحیحه علی ابن رزین اول داشتیم که قال سألته هل تجوز شهادتهن وحدهن، قال نعم فی العذرة و النفسا وحدهن. ولی خب ظهورش در چیه؟ در مقابل مردان. آره منفردن، این نمیتونه دلالت بر این مسئله ما نحن و فیه بکنه. خب حالا بحث این است که آیا اولا در همین دو سه مورد، همین یک موردی که روایت وارد شده حکم چیست؟ آیا شهادت اینو باید بپذیریم و اینو یک استثنایی قرار بدیم بر اینکه شهادت زنان چهار تایی در مقابل دو تا مرده، این استثناش یا نه؟ یک پس در مورد خود این ولادت بحث باید بکنیم، به خصوص اینکه در این روایت تعارض وجود داره. یکی میگه شهادت قابل وحدها پذیرفته است که صریح است در اینکه دو تا لازم نیست. روایت ابی بصیر میگوید تجوز شهادت امرأتین، مفهومش میگه چی؟ یعنی لا تجوز شهادت امرأتین واحده. یک مفهومی ما میتونیم از اینجا استفاده بکنیم که بگیم بین مفهوم این و منطوق اون روایت اول تعارضه، چون تجوز شهادت امرأتین گرچه ممکنه گفته بشه این مفهوم لقبه شهادت امرأتین، ولی در مقام چیه؟ یا وصف است، ولی این در مقام تهدید است، داره حد بیان میکنه. وقتی میگه تجوز شهادت دو زن، ظاهرش این است که لا تجوز شهادت و امرأت واحده دیگه. بنابراین یک نوع ظهور قابل قبولی در این که در مقام بیان حد است داره. پس بین خود این روایت هم تعارض وجود داره. حالا با وجود این تعارض چطوره؟ آیا ما میتونیم این روایت رو قبول بکنیم یا نه؟ در مورد خودش بعد در گام بعد آیا از این میشه تعدی کرد به سایر عیوب زن، سایر موارد مربوط به زنان است؟ بگیم خب این بحث منفوس امور مربوط به زنان است، پس تعدی بکنیم یا تعدی نمیشه کرد؟ با یک وجهی که گفتن فقها مشکل حل میشه، هم در مورد خود اینها هم در مورد مسئله تعدی. اون چجوری حل میشه که بگیم این روایت با همین ظاهرش تجوز شهادت القابل وحده ها تعارضی با اون روایتی که میگه چهار تا شهاد لازم است نداره؟ اون رفع تعارض با خود روایات هست، خود روایت بر ما این تعارض این مشکل رو حل کردن. و این است که در روایت آمده است که در بحث ارث که اگر قابل شهادت داد نسبت به این فرزند ارث چقدر ثابت میشه؟ یک چهارم. به اندازه یک چهارم این فرزند ارث میبره. بله
بنزی هم
یه شاهه، شاهه. دو تا بنزی دو چهارم. این معنیش چیه؟ معنیش این است که شهادت معتبر چند تاست؟ چهار تاست. شهادت تام در واقع و معتبر نمیتونیم تعبیر بشه، اینا معتبر. شهادت تام چهار تاست. ولی شارع روی مصلحتی آمده گفته که نسبت به ارث این شهادت چی؟ نسبت به یک نفر در حد یک چهارم پذیرفته است. پس این روایات نقض اون روایت شهادت تام نمی کنه، مقید اونها میشه. خود اینا هم تعارضشون با هم رفع میشه. یکی میگه یکی شهادت پذیرفته است، میگه دو تا پذیرفته است، یعنی یکی پذیرفته است نسبت به چی؟ یک چهارم. اون دوتا رو هم میکنیم برای این که به حسب ها دیگه دوتا بنزه دو چهارم پذیرفته است.
مگه
بحث
در
نسب نیست،
در
ارث که نیستش.
بعد تو نسب
که
نمیشه یه چهارم ثابت بشه، حالا یا ثابت میشه یا ثابت نمیشه.
بحث در نسب نیست. شهادتش ادعا هر چی باشه، ولی ادعا شاید ادعای غالب در مورد چی باشه؟
ارث قابل تفکیکه. مثلا میگیم یه چهارم اول ثابت میشه بقیه ثابت میشه. اما اگه فرض کنیم بس تو نسب
همینجوره قابل تفکیک نیست، درسته.
اینجا چجوریه؟ باش مثلا شهادت یه دونه قابل یک
خب،
چهارم.
عرض کردیم شهادت معتبر یه چیزه، شهادت تام چیز دیگه است. یعنی ما در اینجا میاییم در واقع این رو مفسر قرار میدیم، میگیم که یک این موارد خصوصیتی دارن، درسته، خصوصیت داره قابله. با اون چیه؟ این است که شهادت یک نفر درش معتبر است، ولی این یک نفر تام نیست، درسته؟ پس شهادت معتبر هست. خب حالا آیا در مورد چطور؟ در مورد سایر عیوب چطور؟ در مورد سایر موارد مثل
اینجا ما یعنی همون چهارتا رو الان داریم فرض میگیریم، یعنی امرأتین رو هم تام نگرفتیم.
نه دیگه، اینم همونه دیگه، چون در روایت دیگه داریم که به حسبه ها ملاحظه کنید، چون تعبیر به حسبه ها آمده در بعضی روایات، اون به حسبه ها قرینه است. که اینجا هم که میگه یک روایت یکی پذیرفته است، یعنی به حسبه ها پذیرفته است، به اندازش، به اندازه خودش. حالا میخواد یکی باشه، دو تا باشه، سه تا باشه، این نمونه گفته شده. خب درسته که در اینجا این روایات یک فرقی با اون روایت دیگه داره. اونو اصلا شهادت معتبر رو چهارتا قرار داده بود، گفت تا کمتر از چهارتا معتبر نیست. اینجا گفت معتبر هست ولی تام نخواهد بود، یعنی یکی تمام اون آثار چهارتا برش مترتب نمیشه، بلکه یک چهارش مترتب میشه. این در واقع ما به این شکل میتونیم بین روایات جمع بکنیم و مشکل در واقع به این شکل برطرف میشه. این چیزیست که مرحوم حتی مرحوم مختلف هم فرموده، صاحب علامه حلی میگه ول جواب القول بالموجب. اگه بخواد استدلال بکنید به این روایات برای اینکه شهادت یک زن هم کافیست، میگیم فانها نقبل و شهادت الواحده فی ذلک لکن لا یثبت جمیع الحق بل الربع. بنابراین میشه اینجوری بحث اینجوری حل میشه که درسته ما حرف شیخ مفیدین ها رو تا این حد قبول داریم که اینا میگن شهادت یک نفر معتبر است، ما میگیم شهادت یک نفر در این موارد معتبر است، خودش همه قبول داریم شهادت دو نفر معتبر است ولی نسبت بشه. خب حالا سوال بعدی مطرح میشه، آیا نسبت به غیر ولادت چطور؟ نسبت به غیر ولادت اگر اثر مالی داشت، اگر غیر ولادت اثر مالی داشت، آیا نسبت به یک چهارمش ثابت میشه؟ یا نه اصل قضیه معتبر نخواهد؟ مثلا اگر باید روی این مثال دقت بکنیم، تأمل بکنیم، آیا تطبیق میکنه یا نه. این طلاق باید در حال طهر باشه، درست؟ در حال هی طلاق بی اثره. خب این طلاق در اون موقع طلاق انجام شده نمیدونیم، نسبت به حیض شهاد واحدی بر حیض شهادت داد. چگونه است؟ اصل ثابت میشه یا نه؟ آیا مثلا بگیم مهریه مثلا این یک چهارمش مهر ثابت میشه؟ یا چنین چیزی نیست، چون اصل طلاق این با یک شاهد ثابت نمیشه. حالا اینجا چون اصل باید برای این که مهر ثابت بشه باید قبلا خود طلاق ثابت بشه، اگر یه جایی پیدا کردیم که این ترتب نداشت، یعنی خود این مسئله مستقیما یک اثر مالی داشت، اونجا ممکنه مشکل ببینیم سوال مطرح می شود که آیا اگر جایی غیر از ولادت چنین اثر مالی داشت آیا مترتب میشه یا نه. روایت فقط در این مورد است، تعدی از این به سایر موارد تعدی سختی خواهد بود، مگر اینکه انسان بگه که خب در این ولادت چرا یک نفر معتبر شده، خود ولادت فی نفسه که اعتبار نداره که، چون دسترسی مردان سخته است. آیا اینجا رو ما به عنوان ملاک بگیریم یا تعبد قائل بشیم؟ این جزء بحث هاست. اگر ما جایی پیدا کردیم از مواردی لاینظرو الیه الرجال و اثر مالی داشت، بعید نیست بتونیم تعدی بکنیم. تعدی بعید نیست. چرا؟ چون میدونیم خود حیض به ما یا خود نفاس یا ولادت به ما هوه که موضوعیت نداره که. چرا گفتن شهادت زن در اینجا پذیرفته است؟ چون شهادت زن در اینجا دسترسی داره، مرد دسترسی نداره. بنابراین اگر جایی بود که اثر مالی مثل همینجا داشت، این تعدیش هیچ بعید نیست. اما تعدی از اینجا نسبت به چیزی که بعد مالی نداره، یعنی چی؟ یعنی ما در اینجا شارع گفته که چون بعد مالی داره شهادت معتبر است، ولی به اندازه یک چهارم، پس معتبر است. حالا در جاهای دیگه بگیم پس جاهای دیگه معتبر است. مسلم چنین چیزی رو نمیشه گفت. پس در موارد دیگه تعدی نمیشه کرد به امور غیر مالی و بگیم چون در اینجا برای اینکه یک چهارم مترتب بشه باید حتما معتبر بشه تا یک چهارم مترتب بشه، پس در سایر مواردم این حتما اثر اعتبار رو داره. این تعدی نسبت به جایی که اثر مالی نداره، اثر مالی نداره ولی میخواییم فقط شهادت معتبر بتونیم، این خیلی سخته. البته شیخ مفید چنین چیزی ظاهرن فرموده. حالا عبارت شیخ مفید رو کاش ما اینجا نقل میکردیم که ببینیم آیا مرحوم شیخ مفید چی جور عبارتشون دلالت داره. ظاهرن عبارت ایشون تو ذهن من است این است که مطلقا پذیرفته است، یعنی و لازم نیست در این امور مربوط به زن اینکه چهار زن باشن، دوتا هم پذیرفته هست. ظاهرن اینه، ولی عبارت را اگر نقل میکردیم خب خیلی خوب بود که کاملا روشن‌تر میشد. اما در مقابل حالا ادله‌ای که بر عدم اعتبار شهادت یک زن یا دو زن در این امور مربوط به نسوان هست، غیر از مسئله استحلال، همون ادله که قبلا گفتیم، اصل این است که اصلی که علما گفتن که شهادت باید دو تا زن مساوی با یک مرد است، اینو گفتن به عنوان اصل میشه قبول کرد. اصل این که شهادت زن پذیرفته نیست رو ما قبول نکردیم، ولی اصل این که شهادت دو زن مساوی با یک مرد است این رو اصل پذیرفتیم. اگه شک بکنیم اصل عدم نفوذ شهادت زنانه، این اصل رو علما اتکا دارن، این اصل هم در اینجا جاری است. اما روایاتی که ما داریم و از روایات میشه به دست آورد که شهادت باید حتما چند نفر باشند، باید جمع باشند به شهادت یکی و دو تا پذیرفته نیست، اینو قبلا بحث کردیم. که روایات ازشون استفاده نمیشد که وقتی فرض امر النساء فنظر نه، این که چی در بحث رضا گفتیم که حتما باید جمع باشن. چرا از روایت دوم سکونی که کلفو نسوتا من بتانتها از این به دست آوردیم که این کلفو حتما من دلیل بر این است که این باید جمع باشن. اون را نسبت به حیض بود، آیا از این میشه تعدی کرد به سایر موارد؟ این تعدی هم بعید نیست، یعنی تعدی که لازم نیست بکنیم، یعنی این مورد حیض رو بله اونجا فرمودن که باید پنج، باید در مورد حیض فرمودن که باید نسره باشه، با جمع باشه، یعنی دو نفر طبعا روایت شاملش نمیشه. در مورد حیض رو فرمودن اومده. آیا میشه تنقیح مناد کرد و گفتش که پس در همه امور اینجوره؟ یعنی بگیم وقتی حیض رو شارع برش مقرر کرده، پس در سایر امور مخفی هم وجه برای استثناء نداره. یعنی وقتی شارع یک حیض رو که جزء امور مخفی است ما چارت گفت باید جمع باشن، میفهمیم که در مسائل زنان خصوصیتی نیست که کمتر کافی باشه. این رو چیزی بعید نیست اینجور استثناءی بشه از روایات. یک روایت دیگه بود که دلالتش خوب بود بر این مسئله، روایت صحیح ابن سنان بود که تجوز شهادت النساء وحدهن فی کل ما لا یجوز للرجال النظر الی. بعد فرمود تجوز شهادت القابله وحدها فی المنفوس. این مقابله اون نساء با این وحدها نشون میده که در اونجا وحدها کافی نیست. وقتی می فرماید که شهادت نساء کافی است در کل مالای رجال نظر الهی، در این مورد بعد فرمود تجوز شهادت القابله وحده ها فی المنفوس، این مقابله نشون میده که در اونجا اون نساء به ما و نساء این از نظر جمعش لازم است و الا اینجور مقابله قرار نمیداد. پس این قضیه هم از این جهت میشه گفت روشنه و بحثی نداره. فقط این سوالی که شما مطرح فرمودید که در مورد منفوس اگر جایی بحث مالی نداره چطور؟ تو روایت گفتش که یکی بنزه یک چهارم پذیرفته است، بحث مالی نیست، باشه بخواد نسب ثابت میشه چطور؟ خب این اطلاق روایت شاملش میشه دیگه، تجوز شهادت القابل فی المنفوس اطلاقش میخواد مورد دعوا بحث نسب باشه، میخواد مورد دعوا بحث فقط ارث مثلا باشه اگر تصویر بشه کرد که اینا از هم جدا بشه. بله حالا علایالن اگر تصویر بشه کرد، اگر بشه تصویر کرد جدایی رو که اتحای شامل میشه، شامل هم تصویر هم نشه کردی، خب علایالن وقتی که این دیه صاحب وقتی یک ارث ثابت میشه حتما قبلش نسب ثابت شده که ارث ثابت میشه، یا یعنی اگر فرضی شد باز به اطلاق روایت شاملش میشه. فرع آخری که در اینجا مطرح کردن علما، فرع سوم که حالا ما خیلی واردش نشدیم، دو تا فرع در واقع، یکی گفتن تقبل شهادت المرأة الواحدة بلا یمین، یکی فیروب المیراس که گفتیم، حالا رواشم بعد نیست بخونیم، بس بس هم میراسی گفتیم. صحیح عمر ابن یزید قال سألت عن رجل مات و ترک امرأته و هی حامل و وضعت بعد موته غلاما. مردی دنیا رفت، زن حاملی داشت، بعد از فوت مرد زن وضع هم کرد، ثم مات الغلام، همین بچه باز از دنیا رفت بلا فاصله بعد ما وقع علی الارض. فشهدت المرأة التي قبلتها، زنی که این بچه رو گرفته بود، یعنی اون قابله، قابلاً معلوم شد به خاطر این بهش قابله میگن
دبزد.
که یقبل بر دریافت میکنه فرزند رو. انه استحل و ساحه هین وقع الالعرض، شهادت داد که این بچه مرده به دنیا نیومده تا ارث نبره. بعد از ولادتش، بعد از زنده بودنش مرد. قال علی الامام ان یجیز شهادتها فی ربع میراث الغلام. روایت دیگه هم میگه به امکانتا امرأتین، حضرت فرمان که تجوز شهادت ما فی نصف من میراث. همینجور علالقاعده اگر سلس بود. روایت بعدی هم میفرمان همین رو که این کن سلاست سلاست نسبه جازت شهادت هون نفی سلاست اربا المیراث، و این کن اربن جازت فی المیراث کله. خب فرع آخری هم این است که آیا شهادت زنان در ربع دیه پذیرفته می شود یا نه. یعنی ما بگیم از این تعدی بکنیم، بگیم شهادت زنان چون در میراث پذیرفته است در امور مالی، یعنی از این بگیم در کل امور مالی پذیرفته است به نسبت ربع و نصف. این علاقاده چنین چیزی نمیشه پذیرفته. چون روایت هم که استدلال کرده گفتن تمام نیست، چون یک قیاسی بیشتر نخواهد بود. حتی الان این روایت رو مراجعه نکردیم. خب ما دیگه بحث رو در اینجا تمامش میکنیم. و انشالله دیگه توفیق باشه بتونیم بحث رو در همون بحث مکاسب محرم انشاءالله ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.